la terre attribuée pour vous lustre. Masalino Sheikh Edmond Fabouda, اگر مالک اجازه نکرد قطب فضولی را خواه این فضولی بیع را کرده باشد عن المالک ولی المالک یا بیع کرده باشد عن نفسهی ولی نفسه همین که ثابت شد زولیت اون و مالک اجازه نکرد لا محاله حق دارد با نبیع را از اون بگیرد حالا خودش اعتراف کرد به این که فضولتاً فروخته است یا ترافعی بشود و مالک به بینه اثبات کند به این که مبیع مال خودش بوده است علای حال مبیع را از فضولی میگیرد و اون که گفت رسیدی اینجا که مشتری در حالی که ثمن را داده باشد بی بایع فضولی شیخ فرمودند این که قهرن دو صورت دارد یه دفعه این است که جاهل بود به این که این فضولیست یکی هم این که عالم بود و بر تقدیری که جاهل بود سمن باقیست یا طالب است ایوان دو جهت یکی این که نسبتی به خود ثمن بحث می کنیم که حق دارد که به برگرداند یکی دویم این است که اون که منتفع شده است از این مبیع مشتری منتفع شده است از مبیع و مالک اون منافع را که برده قیمت المثل منافع را از مشتری میخواد بگیرد آیا مشتری این غرامتی را که به مالک میدهد اونها را هم از فضولی بگیرد یا نگیرد ثمن را خوب بگیره حالا اون غرامت هایی که به مالک در مقرمت متحمل شده از نسبت مالک که بدل این شباهاتی که از این مبیع برده است اونها را هم از فضولی بگیرد یا نگیرد علام حالا دو عنوان باید شد یکی نسبت به خود ثمن و یکی نسبت به غرامت هایی که متعمل می شود نسبت به بایع نسبت به مالک اما راجع به ثمن در صورتی که جاهل باشد فضولی نگفته بوده که مال غیر است این رو پروخته بوده که ظاهر حال این بوده که بیع می کند عن نفسهی ولی نفسه که حالت منحصر به اینجاست دیگه این رو خبر می داد که من از غیب می کنم یه معنی داشت پس در صورتی مشتری جاهل باشه به این که بایع فضولیست که بایع پروخته از عن نفسهی ولی نفسه و مشتری نمیدانست که این فضولتا بروخته است و تبینه به این که این فضولی بوده است. و حسب صوری که متصور است در اینجا این است که ثابت شدن این تری که بگیرید بوده یا به اخبار خود بای عموده و یا به علم مشتری بوده است که این فضولی بوده از قرائن خارجیه و یا ترافعی با مالک شده بوده که مالک گفته بوده که این مالی که این به تو فروخته است مال من بوده و بیانه اقامه کرده است که بیانه ای که مالک اقامه کرده که این مال من بوده است به مقتضای بیانه این بیعه فضولی بوده است. و در همین جا مشتری خود اقدام کردنش بر شراء اعتراف عملی است از این که این فروشنده مالک است، ولی زائدن بر این اعتراف عملی آیا اعتراف میکرده است لسانن به این که این بایع مالک بوده است یا نکرده است، و اعتراف لسانی او به این که این مالک این بایع مالک بوده است این قبل از آنی که مالک بیان اقامه بکند بر فضولی بودن این یا بعد از آنی که مالک بیل اقامه کرد بر این که این فضولی است، مع ذلك این اعتراف می کند به این که مالک است و بیل دو گفته دو متصور. شیخ رضوان الله علیه به بعض این صور متعلق شدن منم بر طبق شیخ بحث می کند، ولو خون انهای دیگر کلو شاید خودتون پیکر کنید معلوم بشه. علایه های مرتب شیخ مدبر اکتر می کنند در بحث کرد. شیخ می فرمان به این که مشتری در صورتی که جاهل بود به این که بایع فضولی است حق دارد به این که این ثمن را از او بگیرد. البته گرفتنش ثمن را از او بایستی اثبات کنه، به الا اگر ترافع کردم فضولی گفت که این مال من بوده است اثر ندارد باید قدمیه قائم باشه، به الا اون میتونه فضولی به فروخته هم رفته از مال خود من بوده دیگه. این که میگیم که مشتری در صورتی جاهل بوده می تواند این مال را ثمنی که داده است بگیرد این لا محاله در وقتی است که ثابت بشه اثبات کند و باید اثبات کنه که تو فضولی بوده ای و الا او حق داره بگه که نمیده بگه و اثبات کردنش لا محاله باید به بیانه اقامه کنه بگه که این فضول بوده است. این جمله می فرمان اگر چنانچه این با جاهل بود به این که فضولی است و ثمن را به او داد می تواند این ثمن را از او بگیرد و چنانچه در این زمینه اعتراف کرده باشد به این که این مالک است این اعتراف اثر ندارد، چون که اعتراف این که این مالک است علاوه بر اون که اقدام علی الشراء اعتراف ذمی‌ست علاوه بر او چون شیخ از اون برمیاد اعتراف لفظی را در نظر دارن چون بعدن هم تصریح میکنن این که اعتراف لفظی از این جهت است من میگم که اگر چنانچه علاوه بر این که اقدام مشتری بر شراء خودش اعتراف عملی است به اینکه این مالک هست فروشنده. علاوه بر این اگر اعتراف کرده باشد به اینکه این مال اوست، قبل از آنی که بینه قائم بشه بر اینکه این فضولی بوده است، این اعترافش فاقد اثر نمی کند. اون قاعده ای که فقها دارن عن النبی صلی الله علیه و آله که مرسله است که فقها دارن، و الا سند روایتی در کتب حدیث نداریم. این مرسله است که مثل اینکه فقها تثبت سلام علیه فقها است که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، که اینجور قاعده ای را فقها دارن. من جمله این اعتراف کردنش به اینکه این مال وارد بایع بوده است، این اعتراف چون مستند بیاد بوده و یدم که به واسطه قیام بینه برخلافش یا به واسطه انکشاف علمی ید از حجیت ساقط می شود، پس چیزی که به تبع اوست اونم قهرن ساقط می شده. پس اعتراف این به اینکه این با اعتراف مشتری به اینکه بایع مالک بوده است، چون اعترافی است مستنده بیاد بایع، چنین اعترافی که مستند بیادی است که اون ید ساقط خواهد بود به انکشاف خلاف، خواه انکشاف خلاف قطعی یا انکشاف خلاف تعبدی، پس قهرن اونی که مدرک او ید است که یدم ساقط است، پس چنین اعترافی که مدرکش ید است که ید ساقط، چنین اعترافی است تدبر امزوالی دار بیفر لا یقدح، لا یقدح اعتراف المشتری این مالک، این بایع مالک بوده. سرش معرف کردن چون این است که استناد ید دارد، یدم به انکشاف خلاف ساقط است، پس من کان مستند الید و کان الید ساقطا فهو ایضا ساقط. بالجمله کنند به اینکه این مالک است، این بایع، یه دفعه این است که این اعتراف قبل از آنی است که بینه قائم بشه به اینکه این فضولی است، یه دفعه بعد از آنی است که بینه قائم بشه برای فضولی است. اگر قبل از آنی که بینه قائم بشد به اینکه فضولی است، این اعترافش مستند بیاد یا مستند به علمش، علایه حال این اعترافش اثر ندار. که اینکه اگر مستند بیاد ید ساخت و اگر مستند به علمش فرد کنیم، این من میگم این شیخ ظاهر حبقت بشان ظاهریت، اگر مستند به علم باشه بیانه که بگه که این فضولی بوده است الى عدمی میبره. پس این اعترافی لغوه است، به کلی لغوه. پس اعترافی که مشتری میکند به ان البایع مالکون، این اعترافش که قبل از قیام بیانه بر فضولیت بایع باشد هیچ اثر نداره. واضح شد؟ و اگر چنانچه اعتراف این به مالکیت بایع بعد قیام البینه على فضولیته باشد، که به جای بلزمی میفرماید که اگر معلوم باشد به اینکه این اعتراف این مستند بیاد نیست، بلکه کما اینکه این اعترافش بعد قیام البینه، بعد قیام البینه على فضولیته، که اینکه مالک ادعا میکنه که این مال من بوده، اینم منکره، میگه من یه زلیدم دیگه. مالش بیانه اقامه میکنه به اینکه این ملکشه، به واسطه بیانه اقامه کرد مبیع را از او میگیره. اون وقت این مشتری اگر اعتراف نکرد به اینکه این مالک است، لا محاله، به مقتضای اون بیانه که قائم شد این فضولیست، این ثمرش میگیره. و اگر اعتراف کرد بعد قیام بینه، که شیخ می فرمان اعتراف کرد به این که این بایع مالک بوده است، ثمن را نمی تواند از بایع بگیرد، چون اقرار و قلاع الانفسیم جایست. اما که مالک نبیع را از فضولی می گیره، فضولی ثمن را نمیدیست دارای ثمن هست، چون که مشتری اقرار کرد به این که مالکه، مقتضای مالکیتش اینه که مبیع صحیحه، مقتضای صحت مبیع اینه که این ثمر مالک شده. پس گفتن مشتری به این که این مال اعتراف کندش به این که مالک هست سبب این میشد که ثمر را از اون نگیره، باید به اقامه بگیره ثمر ازش بگیره. واضح شد؟ حالا فرض کنید که این فضولی فروخته بود مال را، بعد کسی آمد ادعا کرد که این مال مال من است، بیانه اقام. خب یک صورتی می دیگه که نوع صورت کلام شیخ هم بر این مقناست، بر این صورته که این مال را به این چیز را فروخ عن نفسهی و نگفته بود که از دیگری می پوشه، هم دو فروخته بود، ظاهرش این بود که مال خودش می پوشه دیگه. کسی آمد ادعا کرد که این که این فروخته مال من بود، بیانه اقام کرده به مقتضای بیانه. خب اون مبیع جزش اینگریه. حالا فضولی قبل از آنی که بیانه قائم بشه برای این که این فضولی بوده است، ثمن را داده است و اعتراف هم کرده است به این که این مالکه، این اعترافش اصلا ضرر نمیرسونه، که این که این اعتراف این خلافش منکشف شد، مقتضای بیانه ای که اون مالک ادعا اقامه کرد خلاف این یه خلاف ید، چون اون مسترد بید بود، خلاف ید از اون ثابت شد، پس ید فضولی ساقط شد و چیزی ید اعترافی هم که مسترد بود اونم ساقط، پس قهر از همه را میگیره. لذا میفرما لا یقدح، اعتراف کردن این مشتری به این که این مالک هست ضرر نمیرسونه، که این که همین که مالک اقامه بیانه کرد به این که این مال من بوده است، بیانه لازم بیانه این است که این بیع فاسد، لازم فساد این است که این ثمن مال در ملک مشتری باقی، پس مشتری اعتراف کردنش به این که این مالک بوده استناد بیاد بوده که یدش هم ساقط شده، پس اعتراف ضرر نمیرسونه و ما ثمن رو میگیره. و اگر چنان که این اعتراف مشتری به این که این مالک هست بعد از بیانه باشه، بیانه قائم شد به این که این مال اون مالکه، مالک واسه این مالش ازش گره، در این حال مشتری که میگوید که من میدانم که بیانه خطا کرده است، این مال مال این بایعه، خود تو که میدانی که این مال بایعه است و مشتری و بیانه خطا کرده است، ثمن را ازش نمیتونی بگیری. چرا؟ یعنی اعتراف میکنی به این که معامله ای کرده صحیح بوده، اعتراف داری به این که مالک که میاد این ازش مبیع را میگیره غصبن میگیره، معنای اختلاف شده دیگه. پس اگر بعد قیام البینه به این که این فضولی بوده است، اگر این اعتراف کنه به این که این بایع مالک بوده است، ثمن را نمیتونه بگیره. بجدی اعترافش اینه که این ثمن این معامله صحیح بوده و ثمن مال چیز بوده، بلکه این مقتضای اعترافش اینه که اون مالک هم که مبیع ازش میگیره بی خود میگیره. پس مشتریه که بعد قیام البینه اعتراف کنه به ان المبایع مالکون، نمیتواند به این که ثمن را از بایع بگیره. به همین بیانی که گفت مالک بوده بیانه خطا کرده، میتونه بگیری؟ مبیع را میگیرد خواه عن نفسه ولی نفسه فروخته باشه، خواه عن غیره ولی غیره فروخته باشه. اما در اینجایی که میگه مشتری جاهل بوده، منحصر به اونجاییست که بایع عن نفسه ولی نفسه فروخته باشه، چون لا یعقل است که عن غیره بفروشه و بگیم جاهل، ولی ما در صورت جاهل صحبت میکنیم. در عالم وقت بحث مفصلیست که باید بگیم انشاءالله. بالجمله پس اگر ملخص این شد، اعتراف مشتری به این که بایع مالک بوده، اگر چنانچه قبل اقامه قیام بینه علی فضولیته باشد، این اعتراف ضرر نمی رسونه. چه این که این خواه این اعترافش که مفرمان شهر مختلف این ظاهر حال است، ظاهر ید است و به واسطه قیام بینه بر فضولیتش یدش ساقط، اعترافی هم که مدرکش ید بودن هم ساقط میره پیکارش. و اما اعترافش به اینکه مالک بوده بعد قیام بینه مالک باشه، مالک بینه اقامه کرد به اینکه این فضولی است، قهران این اعترافی این باید بگه که نه من میدانم که این مالک بوده فضولی نبوده است. معناش اینه که من میدانم که این بینه خطا کرده است. معناش اینه که من میدانم که این معامله کرده صحیح بوده است. معناش این است که این ثمنی که من دادم مال خود این بایع شده، پس نمیتونم این ثمن را ازش برگرده بودم، اما مالک چون اقامه بینه کرده میگیره ازش مبلغ.
همون اعتراف عملی
درست گوش بدید که معنا کردم کلام شیخ را. اصلا شیخ خیلی مختصر مجمل گفته هم لذا بین متصدی شدم شرح دادن فرماشات شد. و اگر مجمل شد نمیدونید این اعترافش مسترد بید است یا نه، به عبارت اخرى این مشتری اعتراف کرده است به اینکه این بایع مالک بوده، نمیدونی اعتراف این قبل قیام بینه بوده است، قبل قیام بینه علی فضولیته بوده است تا این اعترافش بی خود باشه، و یا اینکه نه اعترافی که میکنه به این وجه بعد قیام بینه باشه که اعتراف علی نفسه باشه و نتوانه، که پس آیا اعترافش قبل قیام البینه بوده تا بتوانه ثمن را برگرداند، یا بعد قیام البینه بوده تا نتوانه ثمن را برگرداند. می فرماید وجهان، همه قبلی بابا دو وجه هست. سر دو وجه را توجه کنید که چی میگرد. سر دو وجه اینه که این اعتراف کردنش در اینجا هست که شیخ که اینجا میفرمان که آیا در اینجا که این دو وجه هم اینجور بیان میفرمان، یعنی میفرمان که اگر اعتراف کرد نمیدانیم مستند بیاد است که با او ظاهر الحال، یا اینکه مثلا این اخذ کنیم به ظاهر اقرار که کشف از واقع میکنند. عبارتشون اینه، ظاهر لفظی اقرار از این جهت رو گفتم که اعتراف باید لفظی باشه. به جمله در اینجا این اعتراف که می کند به این که این مال و این بایع مالک بوده است بسیار مستبعد است که این چنین اعتراف را بعد قیام البینه کند، که بینه قائم بشه به اینکه این فضولیست، معذاله که اعتراف کنه که این بایع مالک بوده خیلی بعیده. ولی دار میگیم این اعترافش این قبل قیام البینه بوده. از این جهت این حمل میکنی به اینکه این قبل قیام البینه بوده. و از این طرف ما عمومی را داریم که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، یعنی هر اون چرا که اقرار کرده اند اون مطابق واقعه. این که میگه که مالک بایع مالک بوده است این مطابق واقعه و این ثمن مال او شده است، این عموم را داریم. مخصص این عموم لبیست اقرار، چون اونجا هم که میگه که این مال علی حال اقرار علی نفسه کرده، ما نمیدونیم این اقرار علی نفسه هست که مسترد بیده یا اقرار علی نفسه هست که مسترد بغیر یده. ما این عموم را داریم، از این عمومی اقرار اقلا نفسه به مخصص لبی اونجاییست که اقرار علی نفسش مسترد بید باشه، و چون در شبهه مصداقیه مخصص لبی اخذ بالعام فیحکم به این که غیر این چیز این ثمن را مستحق نیست چون اقرار کرده است. واضح چونش گفته چینینم ضبط کنید. این در صورتی بود که این مشتری جاهل باشه به این که فضولیست، و اما اذا کان عالمه در اینجا یک دفعه این است که این عالم است که عالم بود به این که فضولی است، معلالی که معامله کرد، تارتن ثمنی که بهش داده است باقی است، و اخرى ثمنی که به فضولی بایع داده است در حالی که میدان سطح فضولی است به ثمن تلف شده است، اما در صورتی که باقی است خب دیگه بس است.